الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ورحمه وعجل فرجه. انتهای بحث ما از فروعات مربوط به قبض به اینجا رسید که خود حقیقت قبض چی هست. در بی بحث کردن این مسئله را در ماهیت قبض، مرحوم شیخ، بعدی ها قبل از مرحوم شیخ بحث کردن این را، حالا تحت عنوان قبض یا تحت عنوان تسلیم در بی. اون تا در بی خصایصی وجود داره که عیناً در وقف همش نمیاد، اون تا برخی از اون بحث ها در اینجام هست، خصوصا این که ما در وقف تعبیر مالم یقبضو هم داریم، تعبیر تسلیم و سلم هم داریم که حالا دوباره در مقام تطبیق روایات رو میخونیم. بنابراین ما هم باید اجمالاً بحث قبض را مطرح کنیم. دیروز عرض کردیم فرمایش مرحوم شیخ را که فرمودن قبض یه معنایی داره که مربوط به مشتریه و ظاهرش هم همینه که قبض فعل مشتریه، منتها یه معنایی از قبض هم در بایعه که حتی عبارت کاشف و رموز را ایشون آورده بود از شاگرد محقق را که گفته بود قبض مصدرون به معنی تقبیض که فعل بایعه. اون وقت فرق اون وقت اینطور گفتن که اگر فعل بایع باشه ظاهرن به معنای تخلیه است بین المشتری و المبیع، همین که بین مشتری و مبیع تخلیه کنه کفایت میکنه، اما اگر عمل مشتری باشه اینجا قابل بحثه. در برخی احکام مترتب ممکنه اونجام تخلیه باشه، باید حساب کرد هر حکمی را جداگانه و موردی باید حساب کرد. مثلا اگر بحث در مکیل و موزون گفتن بی نکنید قبل از کیل و وزن یا قبل القبض، اونجا ممکنه بگیم قبض یعنی بالحمد شایع در ید مشتری واقع بشه، ید مقصود اهل استیلا او در بیاد، تخلیه اونجا کافی نیست. اما در مثل قبض مثلا دار ممکنه بگیم که این با تخلیه هم حاصل میشه، حتی قبض المشتری. بنابراین فرق میکنه احکام، باید هر حکمی رو جداگانه حساب کنیم و بگیم که قبضی که موضوعش واقع شده چیه. مثلا در هبه ممکنه کسی بگه که در هبه اگر گفتن قبض لازمه یک نوعی حیازت متهب لازمه که او یه جوری او رو حیازت کنه این هبه را، پس قبض در اونجا به نظر میاد چیزی فراتر از تخلیه بین متهم و این عین موهوبه. بنابراین هر کجا حکم را باید ملاحظه جدا کرد. من اون وقت در اینجا عده از فقها این راه رو طی کردن که اصلا قبض همه جا یه معنا داره، معناش هم تقریبا همین استیلا و امثال اینه، چه در مشتری چه در بایع چه در واهب همه جا استیلاه، منتها محققات این استیلا فرق میکنه. این یه حرفیست که عده از فقها دنبال کردن. مرحوم آخون مثلا در حاشیه مکاسب یه احتمال این داده تا احتمالات دیگه میده، مرحوم نائینی همین احتمال رو میده، عده دیگه هم همین رو فرمودن که ما بگیم قبض همه جا یه معنا داره. اینطور نیست که در مشتری مثلا استیلا باشه در بایع به معنای تخلیه باشه، این نیست. قبض یعنی استیلا. محققات این استیلا فرق میکنه. گاهی تخلیه محقق این استیلاه، گاهی فراتر از تخلیه باید باشه تا محقق استیلا باشه. بنابراین فرق محققات موجب فرق معنای قبض نمیشه. مرحوم نائینی هم همینطور فرموده، ایشون میفرماید که قبض معناش این در تقریرات منیت و طالبه، صفحه جلد 3 صفحه 352. ایشون میفرماید قبض همه جا به یه معناست، معنای استیلاء، بقیه محققاتن و لذا تحت ید در آمدن یا در کف قرار گرفتن یا در مکیل و موزون کیل و وزن شدن، اینا هیچ دخلی در معنای قبض نداره. البته در کیل و وزن که کلن ایشون میگه از باب تعبده و ربطی به عنوان قبض نداره، هر کجا گفتن از دلیل خاص گفتن، نه از باب قبضشه، که این خوش بحثی داره. بعدشون میفرماید که رابطه قبض و اقباض مثل رابطه کسر و انکسار نیست. کسر و انکسار دوتا امر واقعی هن و ایشون میخواد بگه کسر و انکسار از هم جدا نمیشن و دوتا امر تکوینی هن. اما ایجاب و وجوب دوتا امر انشائی هند و از هم جدا میشن. منتها اگه دقت کنیم به ذهن میاد که خب ایجاب و وجوب هم از هم جدا نمیشن. ایشون میخواد با این مثال بگه بحث قبض و اقباض مثل ایجاب و وجوبه، نه مثل کسر و انکساره. حالا اون مثالشون چی هست تا این ممثل رو ببینیم با چه جهتی تمثیل کردن. مثال در ایجاب و وجوب میگه قبول داریم که انشاء ایجاب از منشأش که وجوب جدا نمیشه، ولیکن وجوب انشائی یعنی انشاء الوجوب از وجوب بالحمد شای جدا میشه. ببین حرف حقیه، حرف حقیه. چرا؟ خودشون مثال میزنه میگه خیلی وقتا انشاء تبدیل به وجوب بالحمد شای نمیشه. مثل کجا؟ مثل که یه آقایی که سافله نسبت به عالی انشاء وجوب میکنه، جدم داره، خب تبدیل به وجوب نمیشه، چون زمانی از انشاء وجوب ولو بدای جدی این انتزاع وجوب میشه که از من له حق اصدار وجوب باشه صادر بشه، نه از سافل. آمری که عالی هست وقتی انشاء میکنه بدای بس ای ازش انتزاع وجوب میشه. اما یه آقای تو کوچه داره راه میره، میره به یه بزرگی میگه که باید این کار انجام بده، خب بگه جدی هم بگه انشا کرده، انشا که ولو دعای جدی هم داشته باشه منشا انتظای وجوب نمیشه. پس انشا وقتی میگیم که ایجاب از وجوب جدا میشه یه مسامحه هست، مقصود این است که انشا الوجوب از وجوب بالحمدشای جدا میشه. خب چرا تمثیل کرده ایشون؟ میفرماید که قبض و اقباض هم همینطوره، که اقباض به معنای تخلیه، نه اونی که مبدا قبض داره، اقباض به معنای تخلیه میتونه از استیلاء جدا بشه، از قبض به معنای استیلاء جدا بشه. این هیچ نیازی نداشت که ایشون به ایجاب و وجوب مثال بزنه. تخلیه میتونه، تخلیه بین مشتری و مبی میتونه جدا بشه از استیلاء او، یعنی میشه با یه تخلیه بکنه مشتری استیلاء پیدا نکنه. عکسش هم درسته، میشه مشتری استیلاء پیدا کنه ولی با یه تخلیه نکرده باشه، مشتری زور داشته خودش استیلاء پیدا کرده، همش از هر دو طرف میشه. این بنابراین این ادعای ایشون اینه که قبض و اقباض به معنای تخلیه، معنای استیلا، این را مثل رابطه کسر و انکسار نیست، جدا نشن، جدا میشن، ولی معمولا و غالبا اینطوریه. وقتی که بایه تخلیه میکنه بین مشتری و مبی، استیلا مشتری حاصله. مقصود از استیلا این که بتونه داشت تصرف خارجی بکنه. خب بله، نه قالبش اینطوریه که علت میشه برای اون. حالا علت که اینجا هم معنی اعدادیه دیگه، حاصل میشه محقق این امره که متمکن میشه مشتری از تصرف در این عین یا این شی که مبیع هست. خب حالا یه بحثی وجود داره که آیا از روایات ما در بحث زمان چی میفهمیم؟ چون گفتیم احکامی که در قبض متعدده، یه حکم بحث رفع زمانه، یعنی آیا به چه چیزی زمان بایع رفع میشه، کی زمان بایع نسبت به مبیع رفع میشه، آیا به صرف تخلیه رفع میشه یا با قبض مشتری یعنی استیلاء المشتری. اینجا برخی به روایت نبوی تمسک کردن، میگن اگر منشأ رفع زمان این روایت نبوی باشه، کل مبیع طرف قبل قبضه فهو من مال بایعه باشه، ظاهرش این است که باید قبض مشتری کمون استیلاء حاصل باشه. اما اگر منشأ این حکم یعنی رفع زمان اون روایت عقبت ابن خالد باشه که دیروز خوندیم، که سوال میکرد از امام که من یک چیزی رو خریدم از شخصی و بعد هم یعنی نقل میکنه شخصی چیز رو خریده از کسی و اوجب البیع را، یعنی بیع رو تمام کرده، توش خیار و اینها نیست، منتها به بایع میگه که این متاع پیش تو باشه و لم یقبضه، قبض نکرده این را، اون وقت به بایع میگه من فردا میام میبرم. این اتفاقا این مال مبیع را سارق میبره. از امام سوال میکنن که از مال کیست؟ امام میفرماد از مال بایع، من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، حتی حالا ما با باب افعال میخونیم، حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، تا این که بایع، چون فاعل رو دیگه بایع بگیریم اینجا، حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، تا زمانی که این متاع را قبض بکنه و اخراج از بیت بکنه. با عنایت به این که اخراج از بیت نمیشه یک قید مازاد باشه بر قبض، اگر بخوایم به قول عرب ها حرفیاً اخذ بکنیم یخرجه من بیت را، معناش این است که یعنی علاوه بر قبض، حتی قبض بلید بگه اخراج از بیت هم لازمه. مثلا فرض کنید که من رفتم یک کتابی رو خریدم از آقایی در خانهش، کتابم به دست منم داده، من مشتریم قبض کردم، بگیم حالا هنوز رفع زمان نشده، باید یخرجه من بیته. واضحه که این معنا نیست که صاحب مفتاح الکرام هم همینو گفته بود، که این شرط هیچ کس نگفته، لذا آمدن یخرجه من بیته را کنایه گرفتن از استیلاء عبد و تخلیه بایع، یعنی بایع کاری بکنه که استیلاء خودش وجود در بیت، کنایه از استیلاء بایع، یخرجه عن البیت یعنی کاری کن که استیلاء خودش از بین بره، تخلیه بشه بین بایع و مشتری. لذا عده ای میگن اگر ما اینو به باب افعال خوندیم، حتی یقبض المتاع یعنی بایع اقباض کنه متاع را و یخرجه من بیته، ظاهرش این میشه که تخلیه بین مشتری و مبیع کافی باشه برای قبض. اما اگر این رو اینطور بخونیم، حتی یقبض المتاع یا یقبض المتاع یعنی یقبض المشتری المتاع، یقبض المشتری المتاع و یخرجه من بیته، یعنی مشتری خارج کنه از بیت، بگیره و ببره، این اگر باشه اون وقت تأکید میکنه بر اون معنایی که قائم به مشتری هست، یعنی استیلاء المشتری، در ید مشتری واقع شدن، صرف تخلیه کافی نیست. مرحوم اصفهانی حالا یه بحثایی داره که عرض میکنیم، در استفاده از این روایت میفرماید صدر روایت تأکید به این معناست که صرف استیلا هم قبض نیست، چون اینشون یه ادعایی داره که حالا باید بحث میکنیم. چرا اینشون اینطوری میخواد بگه که وقتی از امام سوال میکنن فی رجل اشترا متاعا من رجل و اوجبه غیر انه ترک المتاع عند ولم یقبضه، میگن که با این که متاع در اختیار مشتری بوده، چون بایع از عبارت پیداست که بایع فروخته، شخصم خریده، بیعم تمام بوده، پیشش هم بوده مشتری این شی، ولیکن میگه ولم یقبضه و ترک المتاع عنده، یعنی مشتری ترک المتاع عند البایع، پس در اختیارش بوده که متاع رو در ترک کرده اندلوایه. پس در این حال که ایشون به صدر روایت در صدر روایت در این حال که فرض شده استیلاء المشتری علی المتاع ولیکن فرموده ولم یقبضه، معلوم میشه که قبض یه چیزی فراتر از استیلائه. اینم ادعای ایشونه، قبض فراتر از استیلائه. لذا میخوان بگن اگر زیل را ما یقبض بخونیم که نسبت داده میشه به بایه، صدر و زیل اختلاف پیدا میکنن. زیل با اون معنای کنایه یخرجه من بیته که کنایه از تخلیه هست، تخلیه را معیار قرار داده. صدر با این بیانی که ایشون کرد معناش این است که یه چیزی حتی فراتر از استیلاء مشتری لازمه که قبض باشه. اما اگر پایین را هم یقبض بخونیم، صدر و زیل با هم یکی میشه، هر دو معناش این است که باید قبض مشتری حاصل بشه. و ایشون میگه با توجه به اینکه در صدر صرف استیلام نبوده، یه چیزی فراتر از استیلا باید حاصل بشه، که ایشون حالا بعد توضیح میدیم که مخصوصشون از فراتر از استیلا چیه. خب حالا ببینید، ما این رو در بی داریم. عده‌ای میگن که ما میخوایم قبل از این که وارد بحث دیگران بشیم از این روایت استفاده کنیم. عده‌ای میگن این روایت اصلا روایت تفسیر قبضه. ما بحثمون در وقفه، در وقف هم عنوان قبض و تسلیم رو داریم. میخوایم ببینم که از این روایت چه چیز مازادی نسبت به مفهوم عرفی قبض ما میتونیم استفاده کنیم. اگر ما از مفهوم قبض استیلا فهمیدیم و اگر از این روایت چیزی فراتر از استیلا بفهمیم، این روایت حجت میشه بر ما یا نه؟ پس فرض ما اینه که اگر ما از معنای عرفی لفظ قبض استیلا بفهمیم یا تخلیه بفهمیم، از این روایت فراتر از استیلا بفهمیم، آیا این روایت برای ما حجت مازادی میاره از استیلا یا تخلیه یا نه؟ دیگران هم دارن، این درسته، حالا اون که الان بحث دیگری است. تحویل شده آخر طبق این فرضی که آقایون کردن در صدر، البته من قبول ندارم، توضیح میدم، طبق این فرضی که کردن میگن تحویل شد. چرا؟ میگه ترک المتاع عندهو، پس در سلطش بوده که این متاع رو بگیره یا نگیره، ولی ترک المتاع عندهو، پس سلطه از بایه به مشتری تحویل شده، استیلا تحویل شده. حالا بحث اینه که با این که تحویل شده فرموده لم یقبض. خب حالا ببینیم اینطور هست یا نه. البته حالا قبل از این که من اون بحث دومی که طرح کردم بگم، ای خود این روایت فرضش واقعا اینه که ترک المتاع عندهو، فرضش این است که در حضور بایع بوده، متاع پیش هر دو بوده، استیلاء مشتری هم حاصل شده، منتها ترک المتاع عنده، این طوره. یا فرض دیگه میشه کرد، اصلا بیرون منزل، بیرون خانه، من فرض کنین قبلا مبی رو دیدم، به آقای بایع میگم که اون کتابی که من دیدم، اون فرسی که من دیدم، اون من خریدم، اسقاط کافه خیاراتم کردم، اوجب البیع مثلا، ایجاب بیعم کردیم، باقی مون قبض. بگم آقا این متاعی که من خریدم پیش تو باشه، من فردا میگیرم، بدون اینکه اصلا در مرعا و مسمعشون باشه، این لزومی نداره. چرا این فرض و مرحوم اصفهانی و عده دیگه کردن که از عبارت ترک المتاع عندهو معناش این نیست که در حضورشونه؟ بله این هست که میتوانست تحت استیلا بیاورد، قدرت بر آوردن تحت استیلا غیر از استیلا بالحمل شایع. ترک المتاع عنده، معناش این است که میتونست متاع رو از بایه بگیره و وقتی میگرفت تحت استیلایش میومد. کجا فرض شده که تحت استیلایش بوده؟ کاملا میشه فرض کرد که یه فرض معقول اینه که بیرون منزل همدیگر در بازار دیدن، دوستش بوده، قبلا کتاب در دستش دیده، میگه اون کتابی که میخوای تو بفروشی من خریدارم، پولشم بگیر، بیعو تمام میکنن، میگه منتها کتاب پیشت باشه من فردا میبرم. خب تصویر میشه. خب در اینجا صدق میکنه که ترک المتاع عنده، میگه صدق میکنه که من آقا کتاب از تو خریدم و بعدم صدق میکنه که ترک المتاع عنده، ولی معناش این است که تحت استیلایش بوده، چون اون تو خونشه و من الان تصرف نمیتونستم درش، تصرف خارجی، تصرف تملیکی بحث دیگه است که بهش اشاره میکنیم، تصرف خارجی نمیتونسته بکنه، پس تحت استیلایش نبوده. معنای این که ترک المتاع عنده واقعا این نیست که الان استیلا داشته مشتری، تا نتیجه بگیریم که با وجود استیلا لم یقبضه، پس قبض چیز فراتر این نیست. این یه بحث، اجازه بدید، این یه بحث، اجازه بدید، حالا بحث، اجازه بدید بحث مهمترش اینه. ما بحثمون در وقفه. اگر ما از لفظ قبض همین فهمیدیم که عده از محققین میفرمان که مفهوم قبض چیز حدود استیلاه، آیا اگر این روایت بیش از این ثابت بکنه بر ما حجت میشه یا نه؟ نه نه نه، حقیقت شایی نباشه، اما یه چیز مولا اضافه کرده باشه میشه که حقیقت شرعی برای لفظ، حقیقت شرعی برای لفظ قبضه، اما در تبیین قبض قید مازاد بیارن چه اشکال داره؟ تزریق کنن قبض را، بله میشه دیگه، ربطی به حقیقت شرعی نداره. بله ربطی به حقیقت شرعی نه، حقیقت شرعی میگه لفظ قبض چیه؟ بله این معنی حقیقت شرعی نیست. حقیقت شرعی این است که لفظ قبض اصطلاح شده در اندشاره برای این، نه این معنای شما رو جوری هم میتونه برسونه، همون مفهوم عرفی رو قید بهش اضافه کنه. مجاز نیست که، تعدد دال و مدلوله، مجاز نه، درسته. یعنی میگه اونی که من عنوان قبض قبول دارم، موضوع احکامم هست، عبارت هست از این قبض عرفی به اضافه قیدن، تعدد دال و مدلول کجا مجاز میشه؟ میگه نه. حالا پس حالا از حقیقت شرعی بریم بیرون، حجت هست یا نه؟ ما سوال کردم، سوال که اشکال نداره که، سوال از آدم عاقل جوابی میخواد البته. نه نه بافید این، ما مراد مولا رو فرض کنیم فهمیدیم تو. آها آها خیلی خوب، حالا معلوم میشه وقتی تحت فشار قرار بگیرید فکرتون کار میکنه بالاخره، ولی نمیگفتید. خب ربطی به عقل شرعی نداشت. حالا سوال اینه که ولو در بیع، این میگه اشکال داره در بیع القای قاعده بکنن و ضرب قاعده کنن. خب اونایی که گفتن، شما نگاه کنید اوائل را، میگن که روایت عقبت ابن خالد گویی داره یک تفسیر میکنه و معیار میده برای قبض، تبیین میکنه قبض را. منتها به نظر من اگر ما حتی اینم بپذیریم، اطلاق نمیتونیم ازش بگیریم، با وجود این که مصدر هست به بحث بی که فیرجونن اشترا من راجن و اوجبهو، ممکنه در بی خصوصیتی باشه، در بی خصوصیتی باشه در قبض بی، کما این که شما در هبه خصوصیتی دارید که هبه منعقد نمیشه اصلا بدون قبض، در باب بی ممکنه خصوصیتی باشه در حکم وجوب تسلیم مبی یا رفع زمان، این احکامی که مترتب میشه ممکنه خصائصی داشته باشن. ما در وقفیم، در وقت میگه شخصی برای ولدش تصدق علی ولدهی بدار، مثلا امام میفرماد اگر لم اذا لم یقبضوا حتی مات فهو میراث، فهی میراث. ما از اینجا فهمیدیم اشتراط الوقفه بالقبض، یا در اون روایت هشتم روایت امری فرمودن که مالم یسلم فهو بالخیار فاذا سلم دیگه حق رجوع نداره. ما هستیم و تعبیر تسلیم و تعبیر قبض، اگر عرف در معنای قبض استیلا رو کافی میدونه، اذا لم یقبضوا حتی مات یعنی تحت استیلاشون در نیامده باشه. اگر شما از روایت عقبت ابن خالد چیزی فراتر فهمیدید از اینو برای جواب مرحوم اصفهانی درز میکنم ها، چون مرحوم اصفهانی میگه قبض فراتر از استیلاه، اگر چیزی فراتر از استیلا فهمیدید حتی اگر درست باشه استظهارتون از روایت، این روایت مربوط به باب بیعه، دلیل نداریم که این را توسعه بدیم بیاریم به باب وقف. حتی اگر شما بگید زیلش گویی داره تفسیر میکنه، تفسیری که فراتر از مفهوم عرفی باشه میشه تعبد، ولو لسان تفسیر باشه میشه تعبد، و این تعبد وقتی در باب بی اومده دلیل بر توسعه نداریم. اگر بفرمایید القاء معیاره، میگیم اطلاقی اون وقت نداره، با توجه این که مصدر به بحث اشتراعه اطلاقی درش در همچین حتی اگر ضرب قاعده باشه، اینا همش ادعاست به نظر من، حتی ضرب قاعدهش ادعاست، اینا همش راجع به این بیع بوده که این شخص انجام داده. از امام میپرسه که خب من متاع در نزد او، شخص سوال میکنه که شخص متاع گذاشته چی میشه تکلیفش، امام فرمود از مال بایه. کی گفته ضرب قاعده در مفهوم القبضه تا بگیم تفسیر قبضه؟ نتیجه ای که میخوام بگیرم حالا از این بحث روایی این است که این بحث روایی در بیعه، ظاهرش هم فراتر از تخلیه که در زیله نیست، چون فرض این که ترک المتاع عندهو به معنای این که استیلا حاصل از تو قبض نیست نیست، میشه فروز دیگه کرد که توش این معنا نباشه. بنابراین ما از این روایت صدرن و زیلن در مجموع بیشتر از این نمیفهمیم که تخلیه بایه لازمه. همین است که مرحوم شیخ هم آخر بحث همینو به نظرم میاد که فهمیده، که آخرش از این یخرج اون من بیت کنایه است، تخلیه بایه بیش از این نیست. خب اگر این رو گفتیم فبها، و اگر این رو نگفتیم و گفتیم از این روایت بیشتر میشه فهمید، باز هم ربطی به بحث ما در وقف نداره، چون این تضییق تعبدیه و این تعبد یا قطعا به خاطر وجود ما یحتمل قرینیتو از سقوط پیدا میکنه ظهورش، یا اینکه اطلاقی نداره تا ابواب دیگر رو بگیره. اگر ما تازه استفاده ضرب قاعده و قاعده تفسیریه در مفهوم قبض بکنیم، به خاطر که بی ممکنه خصایصی داشته باشه، از کجا میفرمایید؟ چرا در مثل اینکه مثل در باب کیل و وزن، همین رو تصریح کردن مرحوم علامه و دیگران که کیل و وزن را لازم دونستن در جهت قبض، چون ممکن کسی به کیل و وزن ربطی به قبض نداره، مثل مرحوم نائینی. صبر کنین، بله مفاد روایاته، اما من حیث القبض یا نه یه تعبده. مرحوم نائینی میگه از باب قبض نیست، اونا یه بیانی دارن که چرا از باب قبض باشه. حالا الان دیگه بحث خارج میشیم که اینو بخوایم توضیح بدیم که چرا این جهته، چون میگن جهت دیگری در مسئله اشتراط کیل و وزن وجود نداره الا من حیث وجود القبض. این ادعای آقایونه. حالا فرض کنیم این باشه یا نباشه این جهتش، ما میخوایم بگیم که در مرحوم علامه ادعا کرده در بحث مکین و موزون قبضش به کیل و وزنه. خب این چه ربطی به بحث وقف داره؟ ما در باب بی خصایص ممکنه داشته باشیم، دلیلی بر این نداریم که فراتر از معنای عرفی قبض که عنوانش در روایات وقف آمده و تسلیم که در روایات وقف آمده، اگر یه قید مازاد در روایات بی اومده، این باید حتما در قبضم بیاد، این سندی نداره. خب این نکته از روایت تمام. این فرمایش مرحوم اصفهانی رو هم عرض بکنیم و از این بحث ما خارج بشیم که دیگه ما دوباره عاده نکنیم این بحث را. ایشون دو تا نکته میخوام از بحث ایشون رو ترک کنم. ایشون بحث زیاد کرده در این مسئله تحت در ماهیت قبض، تحت عنوان منها منها مسائل و اموری رو توضیح داده. یه نکته ای که به لحاظ لغوی شاید مؤثر باشه، دیدید که قبض را به دو معنا گرفتن در بعضی متون، حتی شیخ هم شاید همینطور باشه فرمایشش، میگه قبضی که فعل بایع تخلیه است، قبضی که کار مشتریه و ظهور قبض هم در این گرفته، میگه عبارت است از استیلا. عده هم گفتن قبض یه معنا داره، اینا محققاتش هم. مرحوم اصفهانی میفرماید که قبض چه استیلا باشه چه تخلیه، دو تا حیثیت داره. یکیش قائم به فاعل معنای فاعلیه، یکیش قائم به شخصی است که طرف و مشتری معنای مفعولیشه. میگه اصلا این دوتا متحد به ذاتن و متقابل به اعتبارن. یه مبدع که چه استیلا باشه چه تخلیه، یونسب الالبایه به معنای فاعلیش، یونسب الالمشتری به معنای مفعولیش، یه ماده است اصلا. و قبض لذا دوتا معنا و دوتا مصداق هم نداره. حقیقتش یه چیزه، منتها یونسب الالبایه به معنای فاعلی یا یونسب الالمشتری به معنای مفعولی. حالا چی محقق این میشه؟ یه بحث آخریه. پس معنای قبض چه استیلا باشه چه تخلیه، این فرقی از این جهت نمی کنه. حالا اونی که وقت در باب محققات میگه تخلیه محقق استیلا علی الظاهر هست، منتها یه بحثیشون داره، اون که به دردنا میخوره که یه مقدار با حرف دیگران فرق میکنه، اینه که ایشون میفرماید که استیلا که در کلمات قوم اومده به معنای حقیقت القبض، میگه به نظر ما یه چیز فراتر از استیلا لازمه، چون استیلا در جهت تملیک اعتباری که مسلماً قبض نیست، این استیلا حاصل به مالک شدن انسان، من مالک که بشم استیلا بر تملیک دارم. پس استیلایی که اینجا لازمه استیلایی است که لهو مساسون بالعین الخارجی، مساسون بالمبیع، یه استیلایی است که یه جوری ربطی به تصرفات خارجی داشته باشه، نه مطلق الاستیلا. میگه ظهورش هم این است که یه کاری یه اتصالی به این امر خارجی پیدا کنه. ادعایشون اینه. چرا؟ حالا ببینیم چه دلیلی داره. ایشون میگه قبض مقابل بسته به معنای امساکه، و امساک گرچه مصادیقش فرق میکنه، امساک البی یه جوره، امساک یه جواهر یه جوره، امساک اسکناس یه جوره، امساک میخواد بگه استیلاء مطلق نیست، معنای قبض مقابل بسته به معنای امساک، محققات امساک مختلف. حالا سوال اینه، امساک عبارت هست از استیلایی که یه جوری در تصرف ظهور پیدا کرده باشه، به این میگن امساک. مثلا در دار چجور میگن که آقا من دار را گرفتم؟ غیر از استیلاء بر دار، گرفتن دار به اینه که شما استیلا پیدا کنی، یه تصرف و مایم بکنی، مثل که بری تو خونه مثلا، یا کلید خونه رو بگیری پا تو خونه بذاری، یه جور تصرف بکنی. ادعایشون اینه، به این استیلا خاص در واقع، یه حرفی که ایشون در بحثش داره یه قدری غیر دیگرانه اینه که استیلا خاص موضوع حقیقت قبضه، نه مطلق الاستیلا. منتها نمیدونیم واقعا این حرف درسته. مرحوم امام ظاهرا به ایشون ناظره که میگه ما در قبض حقیقی که بیاد تو دست، این که حتما لازم نیست، پس میریم سراغ معنای مجازی قبض، و در معنای مجازی به نظر میاد استیلاه، و استیلای توأم با تصرف خارجی کی گفته؟ نمیخوایم همچین چیزی رو. یعنی در واقع حرف مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم محقق عراقی و دیگران که همه پذیرفتن از قدمای و متأخرین و فقها هم خیلی این استیلا رو پذیرفتن. استیلا میشه حقیقت قبض. اما این که حالا این استیلای باید یه جور تصرف هم درش باشه، یه ادعای فرموده آقای اصفهانی و ثابت هم نیست. من میخوام نتیجه بگیرم که قبض همون معنای عرفی استیلا از ظاهر بیشتر درش نیست، تخلیه و امثالش محققاتن. هر وقت احکام هم باید نگاه کنیم، هر کجا ممکنه حکم به لحاظ خصوصیات دلیلش چیزی مازاد داشته باشه یا کمتر داشته باشه از استیلا. تخلیه چیزی کمتر از استیلاه، محقق استیلاه، یکی نیست و ممکنه که آیه جدا هم بشه از استیلا. ما در بحث وقف همونطور که عرض کردم برخی روایات عنوان قبض موقوفون علیهم داره، بعضی ها تسلیم، و ظاهرش اینه که اونجا بحث تخلیه نیست، قبض موقوفون علیهمه و ظاهرن اونجا استیلاه. یه بحث کوچیکم باقی میمونه که انشاءالله فردا و از این بحث ما میریم بیرون، با اون اینه که بعضی از فقها فراتر از این قبض اقباض واقف رو هم شرط کردن، که اگر این اقباض شرط باشه به چه معناست، تخلیه است یا بیشتره. اینو فردا عرض میکنیم. الحمدلله.